بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ديان الدين جبار السماوات والأرضين والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد على آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين. بحثی رو که مدتی شاید نزدیک یک سال هست که حالا ماهی یک بار بوده، با فطرت هایی که در بینش پیش آمده در اینجا داشتیم، عنوانش جامعه شناسی دروغ در قرآن بوده و هدفم این بوده است که نظر قرآن و دیدگاه قرآن رو در این موضوع بررسی بکنیم که دروغ در چه جوامعی پیدا میشه و چه نوع آدمهایی خواستگاه دروغ میشوند، یعنی دروغ از اونها صادر میشه و رشد میکنه در جامعه و چه گروهایی در میان آحاد مردم در یک جامعه دروغ را پردازش میکنند و به عنوان راست به دیگر مردمان ارائه میدهند و چرا این کار رو میکنند و چه منافعی دارند و آیا این منافع همیشه پایدار است یا این منافع موقتی است و چه آثار سوءی دروغ بر افراد جامعه یا خانواده یا کل جامعه خواهد داشت. این کلیت موضوعی بوده است که در این مباحث پیگیری می کردیم و بحثش در قرآن خیلی طولانی است، یعنی مطالب دیگری رو که صفات ناشایسته در انسان ها هست از دیدگاه قرآن، و پرانتز باز کنم، وقتی میگوییم دیدگاه قرآن از نظر ما یعنی دیدگاه خدای تعالی، یعنی خداوند نظر میدهد نسبت به این مسائل، نه یک شخص، که دروغ چگونه است، چگونه پدید می آید، چگونه رشد می کند و توسط چه کسانی توسعه می یابد و چه آثار سوی از خودش به جا می گذارد. و خود خداوند یا قرآن برای اینکه این موضوع خوب روشن بشه صفات دیگری را هم که در مردمان هست و به نحوی ناشی از اون صفت اساسی دروغ پردازی است به اونها هم میپردازند، مثل خود کفر. کفر یک دروغ است، یعنی کفر اگر بخواهید در برابر ایمان بگذارید، ایمان یک حقیقت است، ایمان یک راستی است، ایمان یک درستی است، پس کفر یک دروغ است. کفر یک چیزی است که نیست و اون کسانی که معتقد به آن میشوند میخواهند که اون رو به عنوان یک حقیقت جا بزنند در میان افراد یک اجتماع. شرک همینطور، شرک یک دروغ است، یعنی این که شما برای خدا، قدرت خدا، احاطه علمی خدا، خلقت خدا، آفرینندگی خدا و در واقع مطلق بودن خدا در افعال و اعمالش که یفعل ما یشا، هر کاری که بخواهد انجام میدهد، علا کل شیء قدیر، علا کل شیء محیط، علا کل شیء وکیل، به کل شیء علیم، خدا اینطوریست. با این صفات اگر کسی شریک برای خدا قائل شد یعنی دروغ به خدا بسته است. از این جهت اگر بخواهیم دامنه این بحث را در قرآن گسترش بدهیم باید به این موضوع هم بپردازیم که مثلا شرک بخشی از اون واحد کلی دروغ است، یعنی به دروغ میگوید که این انسان یا این حیوان یا این بت هم میتواند کاری را که خدا میکند انجام بدهد. پس این هم در چارچوب دروغ قرار میگیرد. نفاق مثلا دروغه. نفاق دروغ. یعنی میآید دروغ میگوید، دروغی میکنه. یعنی یک حقیقتی را میپوشاند و چیز دیگری جلوه میدهد. حالا یا به زبان یا به عمل. پس ببینید اگر بخواهیم وارد همه اینها بشویم، اینها خیلی توسعه پیدا میکنه. مثلا غیبت همینطور میاد جزء دایره دروغ گفتن، همه اینها. بنابراین من سعی میکنم که با این توجهی که دادم به شما در این آیات کمتر وارد بشم، ولی یه جاهایی که ارتباط خاص پیدا میکند اون آیاتش رو خواهم آورد. اگر به یاد داشته باشید در جلسه قبل آیات 147 تا 150 سوره انعام رو مطرح کردم، اگر درست ببینم همین آیات بود. آیه 148 راجع به سیقول الذین اشرکوا، ببینید شرک رو میاره، لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، اینا ترجمه شده اون کسانی که شرک می آورند، الذین اشرکوا، خواهند گفت که اگر خدا می خواست ما شریک نمی آوردیم. یعنی جبری مذهب می شوند. یعنی این اراده خدا بوده است که ما مشرک شده ایم. ما از پیش خود و اراده خود مشرک نشده ایم. پدران ما هم همینطور، ولا آبا اونا، اونها هم اگر خدا نمی خواست مشرک نمی شدن. ولا حرمنا من شیئن، و ما هم از پیش خود چیزی را حرام نمی کردیم. اگر حرام کرده ایم از پیش خود، اراده خدا بر اراده ما مستولی بوده است. کذالک کذب الذین من قبلهم، ببینید شرک را خب و تحریم را از پیش خود آورده از جزء دروغ که اینها دروغ میگویند. حالا این قسمت از آیه رو داشته باشیم، بیاییم در آیات 27 و 28 اعراف. من از وسط آیه 27 میخوانم و ترجمه میکنم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ما شیاطین را دوستان و کارگزاران کسانی قرار داده ایم که ایمان نمی آورند. پس اگر کسی ایمان نداشته باشد، ایمان اگر تعریفش رو به طور خلاصه و روشن بخواهیم با خود آیات قرآن و توجه به لغت عرب، از امنیت است. ایمان یعنی اون اعتقادی که در وجود انسان امنیت راسخ به وجود بیاره. یعنی دیگه هیچ تردید و شکی در وجودش پیدا نشه. مثلا ما شک میکنیم یه جایی در یه نقطه که آیا در اینجا ما باید فرمان خدا را اجرا بکنیم یا نه، شک میکنیم. در صورتی که فرمان خدا را میدانیم، یعنی ما میدانیم که خدا ربا را حرام کرده است، ولی شک میکنیم که حالا که من این خانه ام را فروخته ام و راهی هم برای درآمد ندارم، چطور است که پولم را در بانک بگذارم و سودش را بگیرم و زندگی بکنم، در حالی که سالها نماز خواندم، سالها آیات ربا را خواندم و میدانم ربا حرام است و میدانم حکم خداست که حرام است. خب همه رو میدونم، اما به امنیت نرسیدم چون اینجا شک میکنم. پس ایمانم یا ضعیفه یا در این به اصطلاح مورد خاص ایمان ندارم. یا اینکه همین دروغ‌های معمولی که میگیم، ما به امنیت نرسیدیم. چرا؟ چون از گفتن راست هراسناکیم. اگر ما از گفتن راست بیمناک و هراسناک باشیم، یعنی به امنیت نرسیدیم، یعنی ایمان نداریم که راست درست است و دروغ نباید بگوییم. چرا؟ چون احساس میکنیم که گفتن راست ایجاد خطر برای ما میکنه، ایجاد ضرر برای ما میکنه، تردید میکنه. پس وقتی قرآن میگوید للذین لا یؤمنون، همین ماها رو میگه. بعد میگه اینهایی که ایمان نمی آورند، ما در نظام هستی طوری قرار داده ایم که شیاطین اولیاء اینها می شوند. ولیش شیاطینه، کارگزارانشون شیاطینه. من این رو بحث رو اینطوری باز می کنم برای اینکه نمی خوام ذهنمون خیلی دور بره و بریم مثلا در اونور کره زمین، در قاره آمریکا، در آمریکای جنوبی، در میان سرخپوستان دنبال شیاطین بگردیم. نه، بریم توی شهرداری خودمون و ببینیم که آیا کارگزاران ما به صراحت بگویند شیاطین هستن یا نه. یعنی مهندسی که کار را راه نمی اندازد تا رشوه نگیرد، آیا این شیاطین هست یا نه؟ و آیا او ولی من هست در این کار یا نه؟ و کارگزار من هست یا نه؟ و کار من و گره کار من به دست او باز می شود یا نه؟ چرا این نظام به وجود آمد؟ برای این که خدا میگه من این کار می کنم برای کسانی که ایمان نمی آورن، للذین لا یؤمنون، یعنی قلبش و وجودش و روحش به حرف من آرامش پیدا نکرده است، حرف من بر دل او ننشسته است. از این جهت شریک برای من قائل شده. من میگویم که رشوه حرام است، تو میگویی که کار من گیره. من میگویم کار تو باید اینجا در محضر من و پیش من باز باشه، در دنیا گیر باشه، ولی از راه من خارج نشو. این میشه ایمان. اگر این رو قبول نکردم و توی دلم گفتم خدا میبخشد، یعنی این که از پیش خود برای خدا حکم صادر کردم. برای خدا حکم صادر کردم که تو باید من رو ببخشی، چون من چاره ای ندارم. بله، یه جاهایی هست، یه جاهایی هست که یه عده‌ای به استضعاف کشنده می شود، یعنی از نظر فکری و از نظر ایمانی اینها رو در ضعف و ناتوانی نگاه می دارن. یه عده‌ای که منافع دارن، اونا رو قرآن ذکر می کنه. اما از کسانی که قدرت دارن و ایمان دارن میخواهد که در راه آنها به پا خیزند و قیام بکنند و جامعه رو اصلاح بکنند. ما لکم، سوال میکنه خدا، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمه اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. این مستضعفین هستن، اینا به ناتوانی کشانده شدن. بعد میگه شما چرا به پا نمیخیزید که قتال و نبرد بکنید در راه این آدم هایی که در واقع یه جا گیر افتادن و باید نجاتشون داد، ولی زبان حال اونها اینه که خدایا به ما کمک برسان و ما را از این شهری که اهل آن ستمگرند خارج کن. و از پیش خودت برای ما ولی قرار بده، ولی از نزد تو باشد. اون وقت خدا میگه که اینجا انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، و از پیش خودت برای ما نصیر قرار بده. پس ببینید انتخاب ولی و انتخاب نصیر و یاور در جامعه برای مستضعفان باید کسانی باشن که از پیش خدا آمده باشن، یعنی الهی باشن. هر کسی نمیتواند مدعی ولایت یا ولایت و نصرت الهی بشود که من آمدم شما رو نصرت بکنم، نمیشه. فرعون هم همین رو میگفت، میگفت انا ربکم الاعلا، من آمدم برای یاوری شما، پروردگار عالی رتبه شما و بلند مرتبه شما من هستم. خب اینها رو، این مصادیق رو، این مصداقهاش رو پیدا بکنیم در جامعه و ببینیم اگر کسی چنین ادعایی کرد، ادعای فرعونیست، برای اینکه اون که از طرف خدا می آید یه مشخصه هایی داره مثل انبیا، یعنی کاملا متفاوته. الگوس در سخن گفتن، الگوس در ادب، الگوس در اخلاق، الگوس در رفتار، الگوس در گفتار، الگوس در نشستن، الگوس در برخاستن، الگوس همه کارش الهیست. این میشه میگه وجعلنا من لدون که ولیگن وجعلنا من لدون که نصیرا. باز در یه آیه دیگر، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، وقتی فرشتگان ستمگرانی را که میمیرانند و به آن دنیا میبرند باشون برخورد میکنند، حالا مرده است، فرشتگان حاضر میشن، از اونها میپرسند فرشتگان فيما كنتم، کجا بودید؟ یعنی لحن یه مقدار لحن تحکم آمیز است، تحکم به یه دو چشم، یعنی مسخره کردن درش است. کجا تشریف داشتید شما ها آیین ستمگران؟ کجا تشریف داشتید؟ فیما کنتا؟ قالو کنا مستضعفین فی الارض. ستمگران میگوین، ستمگرها اونجا میگوین ما مستضعف بودیم. جالبه، شما که اینقدر قدرت داشتی، با قدرتتون ستم میکردی، حالا اگر تو مالک مثلا یک فروشگاه بقالی بودی، حالا به قول امروزی ها سوپر، از سوپر همون بقالی است، از یک کشورهای عربی هم که برید تابلوهاشون اصلا سوپر نداره، نوشته بقاله یا بقالی یا بقاله، این به جهت این قدرت در مالکیت اشیاء اونجا ستم میکنه، هر قیمتی که میخواهد میگوید. این ستمه، این ظلمه. یه دفعه ستم میگویم، یه دفعه ندی در حکومت و حاکمیت از اینجا شروع میشه، اونا هم هستن، آنها هم ستمگرن. ولی جالبه که از این نقطه تا اونجا، نه بید یه رفتگر کوچه، این مسئولیتش اینه که کوچه رو جارو بکنه. دیدید که میاد این جاروش اینطوری میکنه، یه ذره آشغال رو اینور کوچه میریزه، یه ذره اونور، گرد و خاک هوا میکنه، میره. این ستمگره در حق خودش، در حق شهروندان دیگر، در حق شهر، همه جا داره ستم میکنه. اونجا وقتی میپرسند فیما کنتم، میگوید کنا مستضعفین فی الارض، ما به ناتوانی کشانده شده بودیم در روی زمین. حالو علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، مگر زمین خدا وسیع نبود که از این استضعاف بگریزید و هجرت کنید و به جای دیگر برید. اولئک مأواهم جهنم و ساعت مصیر، جایگاه اینان در جهنم است و چه بد سرنوشتی است. اینجا استثناء میکنه، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا. جز آن مستضعفان از مردان و زنان و فرزندانی که نه راه چاره‌ای می‌دانستند و نه راه هدایتی را می‌شناختند. اونا رو مستثنا کرد. ولی اگر کسی ندای قرآن به گوشش خورد، دیگه اونجا نمیتونه جز این استثناها خودش رو قلمداد بکنه. خب پس معلوم شد که لا یؤمنون کیا هستن؟ کسانی که دعوت الهی، هدایت الهی بر دل آنها ننشسته باشد. چگونه این ثابت میشه؟ اونجایی که بین اراده خودش و منافع شخصی خودش و منافع خانوادگی خودش و منافع فرزندان و زنان خودش حکم خدا رو بگذاره زمین، اراده خودش رو غالب بکنه، در صورتی که میداند. این میشه لا یؤمن. و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها. و اگر کار زشتی میکنن، این فاحشه یعنی فحشا و منکر رو قبلا توضیح دادن. منکر گناهی است که آثارش به خود شخص برمیگرده، آثار بدش. و فحشا یا فاحشه گناهی است که آثارش همه رو میگیره، فراگیره، آشکار میشه. از اینجا یک کسی که حرف زشت بلند بلند توی کوچه به یک کسی دیگری بگوید، میگن فحش داد، یعنی حرفی زد که دیگری رو در ملأ عام فرا گرفت. و اذا فعلوا فاحشتن، وقتی کار زشتی را که فراگیر است و آثارش جامعه را فرو میگیرد انجام میدهند، میگویند که ما پدرانمان را بر این کار یافتیم. امروز هم اینطور. امروز یک حرف ما با همه علما، چه شیعه و چه سنی، همینه که وقتی یک آیه ای رو این تو بیناته، آیات روشنه، من نمیتوانم از خودم چیزی جز چارچوب آیه که به آیات دیگر هم تفسیر میشود چیزی بگویم. آیه روشنه، خدا میگه آیات بیناته، نیازی به اون تفسیرها و اون چیزها نداره. حرف اونها و حرف ما این است که اونها میگوین با حرف ما که مواجه میشوند که 1400 سال اینها همه عالم و دانشمند آمدن نفهمیدن، که حالا این آدم اومده میگه من میفهمم. و همینه، وجدنا علیها آباءنا، پدران ما هم همین حرف میزدن. یه جایی باید این پوسته شکسته بشه و ذات باری تعالی در آیات الهی دیده بشود. ما هنوز واقعا مسلمان به این درجه نرسیدن که خدا رو در آیات ببینن. برای این هم از پیوسته در آیات از پیامبر میپرسد علم تره، علم تره، آیا ندیده ای؟ سوال میکنه، باید ببینی. خب این تربیتی که قرآن میخواهد، این هدایتی رو که آورده، خیلی متفاوته با اون چیزی که ما وجدنا علیها آباءنا. این باید تغییر بکنه. والله امرنا بها، و خدا دستور داده است که ما این کار رو انجام بدیم. یعنی فاحشه را ببینید، بها فاحشه مؤنثه، ها برمیگرده به فاحشه. خدا به ما دستور داده است که مرتکب فحشا بشویم، یعنی کار زشتی که فراگیر است. وقتی کارهای زشت رو بیایم ردیف کنیم از کارهای جزئی، تربیت قرآن رو میخواهم براتون بگم از کارهای جزئی. مثلا ببینیم که آیا بوق زدن در یه جایی که لازم نباشه مثلا سرویس میاد دنبال یه بچه، خب این بچه ساعت داره، باید بدونه این ساعت سرویس میاد. خب حالا اومده بچه نیومده بیرون، این باید بوق بزنه؟ این فحشاه. همش زنا فحشا نیست، این یه کاریست که یک مریض رو، یک آدم خواب را، یه بچه دیگر رو از خواب پریشان کرده. این فحشاست. این که اتومبیل را در پارکینگ یه خانه دیگری پارک کنه، بگیم که حالا وقتی اومدن یه بوقی میزنن میان برش میداریم مثلا، این فحشاست. این که دوبله در یه خیابانی پارک بکنیم فحشاست. این که یک معبر عمومی را که باید اتومبیل ها از آن عبور بکنند، آمبولانس ها عبور بکنند، آتش نشانی ها عبور بکنند، اشغال بکنیم و دیگ بگذاریم و قضا بپزیم برای امام حسین، این فحشاه. والله امرنا بها. خواهم برسم به اینجا که خدا به ما گفته است والله امرنا بها. این فحشاست، آسیب داره میزنه، آسفالتا رو خراب میکنه، جوب رو خراب میکنه، فردا چه همه نیرو باید این خاکسترها رو جارو بزنن. از این فراتر برید، خیابان را که معبر است برای اون وسائلی که عرض کردم، نه معبر است برای یه پیر مردی که خواهد از اینجا عبور بکنه، یه پیر مرد با عصا، اشغال بکنیم و سینه بزنیم برای امام حسین. فحشاست. والله امرنا بها. بعدم که اعتراض میکنیم خدا گفته، ما برای خدا میکنیم. خب بله، در طول 1400 سال هیچ کس قرآن رو اینطوری بیان نکرده. اگر کسی میتواند ثابت بکند که این کار فحشانیست و آسیب نمیرساند و زیانی ندارد، دلائل قرآنی و روایی خودش رو بیاره، روایت بیاره. همین قدر کافیست که مثلا یه همچه عملی فیلم بشود و در دنیا نشان داده بشود، مخصوصا امروز که از فیسبوک و توییتر و نمیدونم از اینها بگیرید عکس و فیلم پخش میشود و میدونم هر کسی مثلا امشب مهمون فلان دوتا عکس میگیرن، فردا تو فیسبوکش گذاشتیم من دیشب فلان جا بودم عکس هم، تا برسد به رسانه ها و فضای مجازی که الی غیر نهایه توسعه پیدا کرده. اینا چی کار میکنن؟ اینا آش میپزن کنار خیابون، معبر عمومی، عقل ندارن. اینا چی کار میکنن؟ اینا به خودشون میزنن، خودشون با خودشون دشمنن. چرا به دشمنشون نمیزنن؟ سؤال میکنه. اون وقت با این روایت حضرت صادق، این کار رو که موجب استهزاء و تمسخر شیعه شده مقایسه بکنید. یا شیعتنا کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. ای پیروان ما زینت ما باشی نه ننگ و آر ما. این مقایسه بکنید. وقتی اون نمیشه فحشا، ما استدلال روایی داریم، استدلال قرآنی داریم، از خودمون حرف نمیزنیم. وقت اون کسی که این روایت را نخواهد میبینند، نمیخوان ببینند و بگن، میشه دروغ پردازی، چون میداند و نمیگوید و یه چیز دیگری میگوید. خب اون وقت میگه که والله امرنا بها. حالا خدا اینجا یه دستور به پیامبر میده، میگه قول بهشون بگو، اونا که حرف میزنن که خدا گفته این کارها را بکنن، ای پیامبر بهشون بگو. آیات 27 و 28 سوره اعراف است، از سوره هاییست که پیامبر در یکی از رکعات نماز مغرب همش رو میخونده. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. خدا که امر به فحشا نمی کنه. ببینید چه جواب ساده است. بگو پیامبر خدا که امر به فحشا نمی کنه، پس این امر خدا نیست.
آیا به خدا نسبت میدهید چیزی را که نمیدانید؟ در آیه 35 سوره نحل پاسخ داده شده است به جبرگرایی و الزام از طرف خداوند، یعنی خداوند یکی رو وادار بکنه که مرتکب فحشا بشود یا یکی رو وادار بکند که دروغ بگوید، همطور که در آیه 27 و 28 سوره اعراف الان خوند. آیه 35 سوره نحل این: وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. اینا همه دروغ پردازی ها. اونهایی که شریک برای خدا قائل می شده اند می گویند که اگر خدا می خواست ما جز او هیچ چیز دیگری را نمی پرستیدیم. اگر خدا می خواست نحنو ولا آبا اونا. ببین اونجا هم گفت که وجدنا علیها آبا، نه ما و نه پدران ما جز خدا کسی را نمی پرستیدیم. ولا حرمنا من دونه من شی، و جز آنچه را که خدا حرام کرده ما چیز دیگری را حرام نمی کردیم. خیلی چیزها رو ما حرام کردیم، خیلی چیزا. حالا من اطلاعاتم خیلی زیاد نیست که چقدر از اینها از قبل از اسلام در میان ایرانی ها بوده و آمده در میان تفکر شیعه و چقدرش بعد از اسلام ساخته شده. مثلا چهارشنبه دیدن مریض نریم، مثلا خب اینو حرام کردیم دیگه. کجا خدا گفته که این کار بده؟ مثلا یه مثال زدم، ولی خیلی از این چیزها هست که در جامعه میتونیم پیدا بکنیم که حرام کردیم. و کذالک فعل الذین من قبلهم، پیش از این مردمان هم کسانی بودند که چنین کردند. حالا خدا یک سوال مطرح میکنه: فحل علی الرسل الا البلاغ المبین، آیا وظیفه ای جز ابلاغ آشکار بر عهده رسولان الهی نهاده شده است؟ نه، اینها نمیتونن شما مجبور بکنن، حرفشون رو میزن، حرف هم حرف خداست، وظیفه دیگری هم ندارن. ببینید استدلالات خداوند در قرآن بسیار ساده است، یعنی به هیچ وجه استدلالات فلسفی و منطقی نمیاره، بیشتر عقلی، عقل خیلی ساده و روشن در واقع اینو میپذیره که خدا کسی رو مجبور نمیکنه و بر عهده پیامبران چیزی جز این نگذاشته که برن تبلیغ بکنن. در سوره زخرف آیه 19 هم تقریبا همین معنا مطرح شده. آیه توجه کنید: و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا، فرشتگان هم عباد الرحمن هم. بندگان خدا هستن. این مردم آمدن گفتن فرشته ها مؤنثن، اناثن. خب اشهدو خلقهم، سوال میکنه آیا این کسانی که این را میگن موقعی که خدا این فرشتگان رو می آفرید اونجا حضور داشتن و شاهد آفرینش این فرشتگان بودن که ببینن اینها دختر و زن به دنیا میان؟ این سوال خدا. ستکتب و شهادتهم و یسالون، این گواهی آنها ثبت می شود و در روز قیامت مورد مؤاخذه و سؤال و بازخواست قرار میگیرن. که چه حرف زدی؟ دروغ ها رو میخوام ببینید. دروغ ها. و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. و گفتند که اگر خدا میخواست ما این فرشتگان رو نمیپرستید. خدا خواسته است. ببینید ما، ببخشید میگم ما، چون این کار رو میکنیم، کفر خودمون رو، دروغهای خودمون رو، کجرویهای خودمون رو، نقصان در ایمان خودمون رو به خدا نسبت میدیم. همش این خدا خواست. یه جا من مثال بزنم. ببینید در قالب، یعنی شنیدم، یعنی در 90% خانواده های ما و بعضی وقتها حتی در خانواده خودمون هم من میشنوم که بعضی از نزدیکان ما میگن قسمت بود. یعنی اراده خود ما در وقوع این حادثه هیچ میشه. هیچ اراده‌ای نداشتیم، خدا خواست. و بیشتر هم خوبی‌ها رو اصلا نمیگیم ما. خوبی‌ها که اتفاق میفته با خدا هیچ کاری نداریم، خودمون بودیم. این ساختمان، این دکوراسیون، بله من رفتم اینجا اونجا، این خیابون اون خیابون، این نجار اون نجار، این دکوراتور اون دکوراتور، و این آقا رو پیداش کردم، هیچ عالی ساخته. اینجا اراده خدا هیچ. اما حالا بیاد یه جاش خراب شده، ما خیلی هم گشتیم، نجار خوبی هم پیدا کردیم اینا، ولی اینم زنش مریض شد و به بیمارستان افتاد، یه قسمت این بود که اینجا اینطوری خراب بشه، اینجا میشه قسمت. نه اراده اون نجار و دکوراتور مطرحه، نه اراده من. اینجا که خراب شده خدا بوده. حالا مثالا خیلی زیاده، خیلی زیاده. این ماشین خریدی، بعد رفتم این بنگاه اون بنگاه این شرکت، حالا این ماشین پیدا کردم. حالا این ماشین خوبه، بله خوبه، خیلی خوب. فردا تصادف میکنه یا تصادم میکنه، دیگه این کار خدا بود. ما دیگه کار خدا بود. تو چش نداشتی، تو پا نداشتی، تو پاد روی گاز نبود، اصلا دستت به فرمان نبود، هیچی، این اتفاق خدا خواست. فکر نکنید که اینها در عوالم دیگری اتفاق میفته. این آیات اصلا در میان ما مصداق نداره. لحظه به لحظه داریم میبینیم. میریم خواستگاری برای دخترمون یا مثلا برای پسرمون، فرق نمیکنه. حالا من که معتقدم برای دختران باید رفت خواستگاری. حالا چرا از اون وریه؟ چون پیغمبر این کار میکرد دیگه. حالا میریم خواستگاری، خیلی تحقیق و این کیه و کارش چیه و کجا درس خونده و پدرش کیه، مادرش کیه، فلان. ازدواج صورت میگیره. 2 ماه بعد، 1 ماه بعد، 3 ماه بعد، 6 ماه بعد، من آمار طلاق رو در روزنامه میبینم. که 6 ماه اول سال 92 13% ازدواج ها منتهی به طلاق شد. یعنی میگم در نیمه دوم بیشتر. خب شما اگه تحقیق نکردی چرا؟ دیگه خواست خدا بود. توش. اما اگر این پسر خوب در بیاد، خانوادش خوب در بیاد، اصلا خدا فراموش میشه که لطف خدا بود، مرحمت خدا بود، عنایت خدا بود، نعمت خدا بود. هیچی اصلا، اصلا نیست. این هاست که قرآن میگه و مطرح میکنه. خب ستکتب و شهادتهم و یسألون، مورد مؤاخذه قرار میگیرن. و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلک من علم. خدا با تحسر و تأسف این جمله رو میگه که اینها علم به این مطلب نداشتن. انهم الا یخرسون، اینها جز بیهوده چیزی نمیگن. این بیهوده و ولنگاریست که بگویند که خدا میخواست که اینطوری باشه. پس اون نسبتشونه که فرشتگان اناسن، این هم یک دروغ و تهمتیست که به خدا زدن. میپرسه مگه اونجا تشریف داشتید که ما اینا رو خلق کردیم؟ ما در خیلی قدیم، من بچه بودم، اون بشقاب هم شکست، همش از بین رفت. یه چینی هایی بود که از خارج هم میبردن، اون موقع که ما صنعت چینی اینا نداشتیم. وقتی کف این بشقاب خیلی قشنگ بود، خیلی واقعا قشنگ، این فرشته بود با بال پرواز میکرد و این فرشته رو شکل دختر بچه کشیده بود، دختر بچه بالدار. خب همون تفکره، این تفکر هنوز هست و ادامه داره حتی در میان غربی ها. خب برای اینکه رفع خستگی بشود، من چند بیت از مثنوی براتون بخونم. یک بحثی هست، حال مثنوی میدونم مولوی خیلی داستانها رو در ذهن خودش پردازش میکرده با اون چیزهایی که در بیرون اتفاق افتاده بوده است پیش از خودش. یک مکالمه و مناظره ای رو طرح میکنه بین شیطان و معاویه، و هم شیطان یک حقایقی رو از عالم میگه و هم معاویه. حالا اینجا عنوانش هست که معاویه الحاح و اصرار به شیطان میکند که نه، تو اصلا گمراه کننده ای. و چون اول از اینجا شروع میشه که شیطان رفت معاویه رو برای نماز صبح بیدار کرد که پاشو نماز بخون. حالا معاویه هم تعجب کرد که تو چرا اصلا آمدی حرف از نماز اینها میزن.
نیکندی شدی.
بعد حالا این بحث خیلی ادامه داره، من بخشش رو گفت. معاویه به شیطان میگه، اینم در ارتباط با راستی و دروغ است، گفت غیر راستی نرهاندت. معاویه به شیطان میگه میخوای رهایی پیدا بکنی باید بیای در دایره راستی. داد سوی راستی میخواندت، تو اگر که معتقد به عدل و داد هستی، دادگری تو را به سمت راستی فرا می‌خواند. راست گو تا وارهی از چنگ من، مکن ننشاند غبار جنگ من. گفت چون دانی دروغ و راست را؟ شیطان پرسید تو از کجا اصلا فهمیدی که دروغ چیه راست چیه؟ ای خیال اندیشه پر اندیشه ها. اندیشه هم در فارسی هم فکر معنا میده و هم خیال و گمان بد که آدم تو ذهنش بپردازه. گفت پیغمبر نشانی داده است. معاویه جواب شیطان رو میده که پیغمبر یه نشانی از راستی داده، قلب و نیکو را محک بنهاده است. محک هم درسته، از حک یا حکو که معانی مختلفی داره که خاروندن و اینها معنا میده و کندن در سنگ و در آهن و اینها هم معنا میده. اسم آلتش محک که کافش هم تشدید داره، یعنی ابزار سنجش. قلب به قاف، یکی این قلبه، یکی چیزی که اصلی نباشه، مثلا میگن سکه قلب، یعنی دروغی، یعنی منقلب شده. میگوید قلب و نیکو، یعنی برای تشخیص قلب از درست از نیکو محک بنهاده است، پیغمبر یه محکی گذارده است. گفته است، این حدیث رو اشاره به حدیث، گفته است الکذب ریبون فلقلوب، دروغ شک و تردید در دل هاست. هم توضیح که من دادم، این حدیث هم بیانگر اون هست. باز از صدق و تمعنینون تروب، صدق راستی تمعنینه می دهد و طرب شادی سرزندگی می دهد. دل نیارامد ز گفتار دروغ، این که میگه لا یؤمنون، این آرامش اونا، دل نیارامد ز گفتار دروغ، یعنی امنیت خودش از دست میده. آب و روغن هیچ نفروزد فروغ. یعنی روغن رو با آب قاطی بکنی دیگه شعله نمیده، این فتیله رو بذاری توش روشن نمیشه. در حدیث راست آرام دل است. یه دعا هست که از ائمه روایت شده، اللهم انا نسألك الامن والایمان بك. ببین امن و ایمان، اول امنیت میخواد. اللهم انا نسألك الامن والایمان بك و تصدیق به رسولک و تصدیق به رسوله و العافیت عن جمیع البلا و شکر علی العافیه. این عافیت شکر میخواد. و القنا عن اشرار النفس. یکی از دعاهای معصوره که امام ها هم میگوین، که خود پیامبر هم، خود پیامبر هم این دعا رو بر سر نمازها داشته است. خب پس میگوید در حدیث راست آرام دل است، راستی ها دانه و دام دل است. بعضی از نسخه ها این واو وسط رو نداره، یعنی راستی ها دانه دام دل است، یعنی دامی که میخواهند دل را به چنگ بندازن توش، توی اون دام دانه ای که میریزن توش اون راستی هاست. بعد با واف که بخوانیم راستی ها دانه و دام دل است، در حال معنا خیلی عوض نمیشه، ولی من چند نسخه دیدم بعضی ها واف داره بعضی ها نداره. دل مگر رنجور باشد، بعد دهان کو نداند چاشنی این و آن. اگر دل در واقع رنجور باشد و صاحب اون دل هم فحاش و بددهان باشد، اون وقت نه چاشنی راست را میداند نه چاشنی دروغ، جاهل است. چون شود از رنج و علت دل سلیم، سالم بشه، طعم صدق و کذب را باشد علیم. هرس آدم چون سوی گندم فزود. حالا مولوی اون میوه ممنوعه بهش را یا اون شجره رو که ولا تقربا هازه شجره فتکونا من الظالمین، بهش نزدیک نشید و الا از ستمگران خواهید بود، به آدم و زوجش میگوید. اون وقت اینجا مولوی گندم گرفته اون رو، میگوید هرس آدم، آدم حریص شد. حالا با اون آدمی که در اون کتاب آدم از نظر قرآن توضیح داده شده، آدم آدم نوعیست، آدم نوع، یعنی هر آدمی اینطوره، هر آدمی حریصون علا مامونه، یعنی بهش گفتن نرو، یعنی دلش میخواد بره ببینه چیه. هرس آدم چون سوی گندم فزود، از دل آدم سلیمی را رو بود. دیگه دلش از سلامت ساقط شد. پس این هرس، هرس باید قطع بشه. پس دروغ و عشوه ات را گوش کرد. داره معاویه داره به شیطان میگه، یه وقت آدم اینطوری شد، دروغ و عشوه تو شیطان رو گوش کرد، که هل ادلکم علی شجرتن، آیا میخواید که من شما را به درختی بر شجرت الخلد، درخت جاویدان راهنما بشوم. پس دروغ و عشوه را گوش کرد، غره گشت و زهر قاتل نوش کرد. گندم از کجدم ندانست آن نفس، آن نفس یعنی آن دم، یعنی همون لحظه دیگه تشخیص نداد که گندم است یا عقرب. می پرد تمییز از اهل هوس. اگر کسی اهل هوس شد، قدرت تشخیص رو از دست میده. خلق، اینجا در بعضی از نسخه ها به به جای اهل مست نوشتن، یعنی مصرع اینطوری می شود. می پرد تمییز از مست هوس به جای اهل هوس. این رو هم در نظر داشته باشید که این نسخه ها هم هست. خلق مست آرزویند و هوا. این هوا رو با یه می نویسن، هوی می نویسن، یه الف، یعنی در واقع خواست نفس انسان. خلق مست آرزویند و هوا، زان پذیرایند دستان تو را. معاویه به شیطان میگه خلق چون اینطوری هست دست تو دست تو میگذارن. هر که خود را از هوا خو باز کرد، یعنی از خوی هوا پرستی باز کرد، گوش خود را آشنای راز کرد. و بعضی از نسخه چشم خود را آشنای راز کرد، که این غلطه، یعنی این مثل اون مصراها نیست که خیلی تفاوت در معنا پدید نیاید. اون نسخه‌ای که چشم هست، چشم با راز به اصطلاح همساز و دمساز نمی شود، گوش است که چون راز رو پشپش می کنن، راز رو می گوین، یواشکی می گوین و گوش می شنود. از این جهت هر که خود را از هوا خو باز کرد، گوش خود را آشنای راز کرد. و اما حدیثی که
تو مثنویه؟
بله بله، مثنوی دفتر دوم عنوانش هست، اواسط دفتر دوم هست، چون بحث معاویه زیاده میتونید پیداش بکنید، زود بهش میرسید. ولی این قسمتش باز الهاه کردن معاویه مر ابلیس را، که نه من تسلیم تو نمیشم. حالا خیلی جالبه که معاویه دیگه خیلی چونه میزنه با بله آخرش هم میشه، حالا داستان جالبه آخرش میشه. در روایت هست، این روایتی که مولوی بهش اشاره میکنه، من اصل روایت رو بخونم بعد جاشم خدمتون عرض بکنم، هم در بهار الانوار است، در جلد 71 چاپ جدید، چاپ جدید جلد 71 صفحه 214 باب 14، و هم در کشف القمه است، کشف القمه از علی ابن عیسای اربیلی است، جلد 1 صفحه 535. این حدیث از امام حسن روایت شده، از حسن ابن علی علیهم السلام قال حفظتو من رسول الله. خیلی حفظتو خیلی فرق میکنه با سمعتو، یعنی پیامبر عنایت داشته است که به این دو فرزند خردسال مطالبی را به حفظاند، یعنی میگفته بشین داره میگن حفظ کن، بعد میپرسید ازشون حفظ یا نه. این با سمعتو فرق نه. اینا میخوام بگم که اصلا مبانی تفکر شیعه با اهل سنت کجاها تفاوت پیدا میکنه، این نکاتی که باید شیعیان بهش توجه داشته باشند. قال حفظت من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دع ما یریبک راب یریبو و عراب یریبو، هر دو متعدیه و مصدر راب یریبو ریب و ریبه، یعنی شک تردید. و در اختلاف اینها من قبلا توضیح دادم دیگه واردش نمیشم، که شک با ریب چه تفاوتی داره و با تردید. اینا سه تا لغت هستن که در قرآن همه آمدن، ولی جایگاه ها و مفاهیمشون متفاوتن. اینو مفصل توضیح لغوی دادن که چه فرقی میکنه. در هر حال رابه یریبو ریب و ریبه مصدر ثلاثی مجردشه، به باب افعال میره عراب یریبو ارابتن. اونجاهایی که این رو ضبط کردن، چه یریبو بخوانن چه یریبو فرق نمی کنه، ولی در بهار الانوار یریبو ضبط کرده است. دع ما یوریبک الا ما لا یوریبک، اون چیزهایی که تو را به تردید و شک می اندازد زمین بگذار و برو سراغ چیزهایی که تردیدی درش نیست، شکی درش نیست. فإن الصدق طمأنینه، واقعا یه آدم بی سواد اینطور با این استحکام حرف بزنه چه نار ما توجه نمیدونیم؟ اینکه عربی نمیدونیم که چقدر این عبارت در زبان عربی زیبا و دقیق و خلاصه و کلمات در جای خودشون نشستن که آدم بی سوادی بیاد اینطوری حرف بزنه. چه نار اعجاز نمیدونیم؟ واقعا جای تأسف داره. خود قرآن هم حسرت میخوره، یا حسرتن علال عباد ما یعتیه من رسول الا کانو بهی از تهزئون، من خدا به حال این بندگان قصه میخورم، یا حسرتن علال عباد هیچ رسولی مریشان را نیامد جز آن که او را به تمسخر و استهزا برد. این آیه قرآن. خب ما باید خودمون با این آیه مقایسه بکنیم، ببینیم دین خدا رو استهزا نمی کنیم، مسخره نمی کنیم. اینقدر که قرآن میگه و اقیم الصلات و اقام الصلات و اقم الصلات، چقدر ما به اقامه نماز اهمیت میدیم، نه به خوندن نماز ها. چون خوندنش میگه ویلون للمسلین، وای به حال کسانی که نماز میخونن. ما باید نماز رو اقامه بکنیم. و اقام الصلات و آت الزکات و المفون به عهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. اینا آخه این صفات کجاست که همش هم از دل نماز در میاد؟ خب بعد میگه فإن الصدق طمأنینه، صدق اطمینان. نترس، نه تر از این که بزننت، بگیرنت، حبست کنن، راست رو بگو. والکذب ریبه، دروغ، شک و تردید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا میکنم. آمین بگید اگر که هنوز خودتون رو نیازمند درگاه خدا میدانید، اگر هم نه که آمین نگید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقضي عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.